أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 41 از شرح خصوص الحکم، فصل شیثی. همونطور که عنایت فرمودید، این فصل به عطایا و بخشش های الهی اختصاص داره که ملاکش چیه، بر چه اساسی این ملاک ها صورت داره. ابتدا بخشش ها عطایا را تقسیم بندی کرد. در یه تقسیم بندی کلی فرمود عطایای ذاتی در برابر عطایای اسمایی. عطایای ذاتی رو توضیح دادند و بیان فرمودند. عطایای اسمایی رو الان توضیح میدن. جلسه پیش ما سخنان شیخ رو در این مورد خوندیم که عطایای اسمایی چی گفتن در موردش. منتها برای اینکه یه مقدار حضور ذهن داشته باشید، من فارسی سخنان شیخ رو میخونم به سرعت، چون یه مقدار جدیدم ترجمه شده اضافه شده، اون مقدارم پیوستگیش رو لحاظ بکنید. بعد یه بخشی از شهر جندی رو داریم که بهش خواهیم پرداخت. یک بقیه بحث رو با شرح استاد آیت الله حسن‌زاده آملی طی خواهیم گرفت که ایشون هم همون بحث‌هایی رو که قبلا دیدیم با یک بیان دیگری، چون حاوی نکات جدیدی هست بعضی از فرمایشاتشون، اونها رو من آوردم که پی بگیریم تا انشاءالله به ادامه بحث‌ها در جلسات. اما بخشش های اسمایی، یعنی در برابر بخشش های ذاتی، این قسمت شما ندارید تو جزوتون. من خاطر اینکه جا 4 صفحه بیشتر نشه جلسه پیش داشتید دیگه اینو نیاوردم. اما بخشش های اسمایی، بدان که بخشش الله تعالی به خلق خود رحمتی است از او به آنها. یعنی بخشش ها عطایا همه رحمت خداست به مخلوقات و آنها، یعنی بخشش ها همه از اسما می باشند. یا رحمتی خالص مانند رزق لذیذ پاکیزه در دنیا که خالص می باشد و روز قیامت و آن را اسم الرحمن عطا می کند، که گفتیم عطای الرحمن خالص از کدورت و عطاییست رحمانی. و یا رحمتیست آمیخته مانند نوشیدن دوای ناخوشایندی که نوشیدنش راحت را به دنبال دارد و آن عطاییست الهی. گفتیم عطایای الهی ممکنه خالص نباشند، اما عطای رحمانی خالصه. چه عطا الهی را نمیتوان عطا کردنش را از او دانست بدون آنکه بر دست خادمی از خادمان اسماء الله بوده باشد. این مقدار را نداشید اما بعد اینجا را فکر کنم دارید. پس گاه الله میبخشد به عبد بر دست الرحمن و خالص میشود آن عطا از آمیختگی که سازگار نباشد با طبع در آن وقت. ممکنه که در یه زمان دیگری همون مطلب براش رنجاور باشه، اما اون زمان رنجاور نیست اون مطلبی که خدا هبه کرده بهش. و یا برآورده نمی گرداند قرض را، یعنی جوری نیست اون عطایی که از حضرت رحمان هست منافی طب نیست، مخالف هدف نیست و آنچه شبیه آن است، یعنی چیزهایی رو که شخص رو آزرده میکنه درش همراهش نیست. خلاصه مطلب. و گاه الله می بخشد بر دست الواسع و فراگیر می شود، یا بر دست الحکیم که می نگرد با آنچه شایسته ترین است در آن وقت، یا بر دست الوهاب که می بخشد تا انعام کرده باشد که با واهب تکلیفی چون شوک یا عمل برگیرنده در عوض آن نیست، یا بر دست الجبار که می نگرد به موطن و آنچه استحقاقش را دارد، یا بر دست الغفار که می نگرد به محل و آنچه او بران است. اینا رو در شرع امد الهمم خواهیم دید. و اگر به حالی باشد سزاوار عقوبت بپوشاند او را از آن، و اگر به حالی باشد غیر سزاوار عقوبت بپوشاند او را از حالی که سزاوار عقوبت است و در نتیجه معصوم نامیده می شود و مورد عنایت و محفوظ و غیر اینها از آن چه شبیه این نوع است. و موتی الله است از آن حیث که او خازن چیزی است که خزائن آن نزد اوست و خارج نمی نماید آن را مگر بر قدری معلوم بر دست اسمی که خاص آن امر است. پس اعطا کل شیء خلقه، می بخشد به هر چیزی خلقش را بر دست عدل و برادرانش. یعنی موتی الله هست اما به قدری معلوم به دست اسما می بخشد. و اسماء الله را نهایتی نیست، چرا که آنها با آنچه از آنها شناخته می شوند. اینجا مطلب مهم است. این قسمت بحث ها تقریبا جندی هم بهش پرداخت و دیگران هم بهش می پردازن. این قسمت از نظر نظری و تحلیلی بحث مهمی است. و اسماء الله را نهایتی نیست، چرا که آنها با آنچه از آنها شناخته می شوند و آنچه از آنها نامتناهی است، هرچند برمی گردن به اصلهای متناهی که همان امهات اسماء یا حضرات اسماء باشند و در حقیقت در میان نباشد مگر یک حقیقت که قبول می کند جمیع این نسبتها و اضافاتی را که از آنها به عنوان اسماء الهی اشاره می شود. و حقیقت آن است که هر اسمی که ظاهر می شود تا بی نهایت حقیقتی دارد که با آن تمایز می یابد از اسمی دیگر. آن حقیقتی که بدان تمایز می یابد خود همان اسم است، نه آن چه در آن اشتراک است، که حالا تو بشر جندی خواهیم دید که اون همون حقیقت وجود، اون وچه اشتراک ذاته. همچنان که در عطایا نیز هر عطایی تمایز می‌یابد از غیر خود با شخصیت خود، هرچند از یک اصل بوده باشد. معلوم است که این غیر آن دیگری است و سبب آن تمایز اسماء است. تا اینجا رو جلسه پیش تقریبا خوندیم، اما این مقدار ترجمه جدیده و می‌فهمد در حضرت الهیه به سبب گستردگیش هیچ چیزی تکرار نمی شود اصلا. این همونه که میگن لا تکرار به تجلی. همه چیز منحصر به فرد، همه چیز یونیکه، همه چیز نوعه، همه چیز بدیه. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر گستردگی، انقدر سعه هست که تا ابد هم ازش ظهور بیاد تمام نمیشه. اصلا تکرار یک نوع ضعفه. تکرار یک چیز، کسی که تکرار میکنه خودش رو، ضعفه و از فقر و ناتوانیه که تکرار میکنه یک چیز رو. ولی وقت موجودی اینقدر سعی داره هیچ چیز رو تکرار نمیکنه. این همان حقیست که بران اعتماد میشود. یعنی این حرفی که الان زدم چیزی که ما برش اعتماد داریم که تکراری نیست. حالا هر کس چه میخواد بگه بگه. و این علم، علم شید علیه السلام بود. این علمی که الان داریم صحبت میکنیم که تجلیات تکرار نمیپذیرن، علم شید علیه السلام بود. و روح او مدد رساند هر کرا سخن گوید در مثل این از ارواح به غیر روح خاتم. هر کسی که در این گونه موارد مطلبی داره، مطلبی ذوقی، مطلبی شهودی میگه، از روح شید مدد میگیره، مگر روح خاتم صلوات الله علیه، چه او مدد دریافت نکند مگر از الله، نه از روحی از ارواح، بلکه روح او ممد جمیع ارواح است، هرچند درک نکند آن را از پیش خود در زمان ترکیب جسد عنصریش. یعنی اون روحی که هر روحی هرچی میگیره از روح خاتم میگیره، گرچه اون روح در زمانی که تو بدن طبیعی هست این مطلب رو درک نکنه، نفهمه که مددش از رسول الله صلوات الله علیه میاد، ولی از حیث حقیقت و رتبهش عالم است به عین همه آن، از حیثی که جاهل بدانست جهت ترکیب عنصری او میباشد. پس از جهت عین ثابتش، روحش و حقیقتش میدونه که این فیض رو از خاتم صلوات الله علیه دریافت میکنه، ولی از جهت بدنش ممکنه ندونه این مطلب. پس او عالم جاهل است، قبول میکند اتصاف به ازداد را همان گونه که اصل او قبول کرد اتصاف به آن را. یعنی ارواح عالمن از یه حیثی، جاهلن از یک حیثی، همان گونه که اصل او که یعنی همون وجود باشه یا ذات باشه قبول کرد اتصاف به ازداد را، اسماء جلال و جمال رو دارا شد. پس او عالم جاهل است و قبول میکند اتصاف به ازداد را همان گونه که اصل او قبول کرد اتصاف به آن را. خب میگید چطور میشه هم آدم باشه هم جاهل؟ میگه اصلش هم همینطور بود، اتصاف به اجداد داشت، مانند الجلیل و الجمیل، جلال غیر از جماله، در برابر جماله، این دوتا ضد همه، و الظاهر و الباطن که باز اینا ضد همه، و الاول و الاخر، این اسمای متقابل رو ذکر. او عین او است، یعنی این روح یا شیر، این ارواح عین اصل خودشونن، نه غیری، غیر او نیستن. پس میداند نمیداند. حالا بعضی مترجمان نوشتن میداند و نمیداند، ولی تو متن عربی نداره، تو متنی که مورد استفاده هست فعلا معلش استفاده میکنیم نداره میداند و نمیداند، نوشته میداند نمیداند. حالا شاید واب لحاظ تو شهر آدم باید این واب رو لحاظ کنه، ممکنه میخواد بگه که جهل مرکب نیست، میداند که نمیداند و در مییابد در نمییابد، شهود میکند شهود نمیکند، و با همین علم شیر ناامید شد. چون معنای آن، یعنی چرا به شیر میگن شیر؟ به خاطر این علم. کدوم علم؟ اون علمی که داره به تجلیات نامتناهی، با همین علم بهش گفته شده شیر. چرا این نام؟ برای اینکه معنای شیر هبت الله هست و به دست اوست کلید عطایا، با همه اختلاف اصناف و نسبتهایشان، که خدا هبه فرمود او را به آدم، اولین چیزی که هبه فرمودش و هبه نفرمودش مگر از خود او، زیرا فرزند سر پدرش است. پس از او آمد و سوی او بازگشت، پس نبخشید او را بیگانه‌ای در نظر کسی که بفهمد از خدا. حالا شرح جندی رو البته بر چند تا هم اسماء الله که بود، اسماء الله لا تتناها لأنها تعلم به ما یکون انها، اونو میخونیم. اسماء الله را نهایتی نیست، چرا که آنها با آنچه از آنها شناخته می شوند و آنچه از آنها نامتناهی است، هرچند برمی گردند به اصلهای متناهی که همان امهات اسما یا حضرات اسما باشند. این سخنان شیخ البته. در حقیقت در میان نباشد مگر یک حقیقت که قبول می کند جمیع این نسبتها و اضافاتی را که از آنها به عنوان اسما الهی اشاره می شود. این عبد میگوید، یعنی جندی، تحقق وجود عالم و ممکنات در اعیان خود، یعنی این که ما هستیم مخلوقات، عالم ها، عوالم، در تحقق بیابند موقوف است بر اسما و حضراتشان. اگر اسمایی در کار نباشه، حضرات اسما نباشه، عالمی هم نیست، تجربه نمیشه. لیکن علم به اسما موقوف از نزد ما بر قوابل و عوالم و مظاهر، این شناخت اسما امکان پذیر نیست مگر با قابلها و عوالم و مظاهر. اگر قابلی در کار نباشه، عالمی نباشه، مظهری نباشه، علم به اسما حاصل نمیشه.
تحققش موقوف است برای
خود؟
چجوری؟
اسمان ها اگر نسبت چجوری؟
این تحقق وجود است،
عالم هم
نسبت دیگه. این تحقق وجود
اونا این خیلی اصلاح وجود تشکیکی، چون مسئلت وجود شخصی وقتی وجود شخصی عوالم رو از حیثی که عالمن و ماهیتن اصالتی براشون قائل نیست. اون تشکیکیاست که میگه اینا وجودن هنوز. در هر صورت اینجوری تصور کنید که یک فرشی داره بافته میشه، مثلا یک فرشی رو دیدید میبافن، فرشی که بافته میشه هنگام بافته شدنش همون تحققشه. یعنی در واقع شما اینجور نیست مثلا گل یه فرش باشه، یه گلی روش نقش بیندازن و بکشن روش. البته ماشینی‌ها اینطور هستن، فرش ماشینی کار ندارد، ولی به عنوان مثال اون فرش هایی که دست بافو در نظر بگیرید، تحقق فرش و صفاتش و اسماش، رنگش و همه چیزش با هم، اینطور نیست که یه فرشی باشه بعد یه رنگی داشته، یه گلی داشته باشه، یه اندازه‌ای داشته باشه براش بزنید، شما بعد اندازه بهش بزنید بعد گل براش بذارید. این گل و همه چیز با هم یه دفعه ایجاد میشه. یعنی شما وقتی که میگید عالم، عالم عین همون اسماست، چیزی نیست دیگه. اینطور نیست که اسما باشن عالم باشه یا عالم باشه بعد اسما بیاد. اسما وجود ندارن قبل از عالم، عالم هم قبل از اسما وجود نداره. تحققش منظور یعنی با... یعنی همزمان اتفاق میفته، یعنی وقتی که این باشه اونم هست، چون انفکار که این دو تا از هم میسر نیست دیگه. از کنم این عبد میگوید تحقق وجود عالم و ممکنات در اعیان خود موقوف است بر اسما و حضراتشان. لیکن علم به اسما موقوف است نزد ما بر قوابل و عوالم و مظاهر و عوالم امکان، از حیث شخصیات و جزئیاتشان تناهی ندارند. پس اسما تناهی ندارند، لیکن آنها از حیث امهات و کلیاتشان متناهی می باشند. یعنی تک تک بخواید برید تناهی ندارند، اما اگه بخواید طبقه بندی کنید، کاتگورایز کنید، بگید این دسته، این دسته، میشه چند تا دسته؟ 7 دسته برمیشون برن. گرچه اون 7 دسته هم میشن 2 دسته آخر سر، اون 2 دسته هم میشن 1 دسته آخر سر، اون یکی هم محو میشه. یکن آنها اساس امهات و کلیاتشان متناهی میباشن به اصولی که حصر میشوند، یعنی اصل ریشه هایی که دسته های اصلی که قابل شمارشن، و تعدد و عدم تناهی و ازدیادشان فقط از حیث ممکنات و قوابل و مظاهر متعدده غیر متناهی. میگه این 7 که میگیم زیاد شدن، زیادن، تعدادشون زیاده، از حیث قوابل و مظاهره، وگرنه خودشون زیاد نیستن. و همه تعینات وجودی و تنوعات تجلیات جودی میباشن، همشون تعیونن. این حالا تعیون رو بعدن خود چندید شهر میده، خودشون سبک خاص خودشو داره، باید بعدن البته امشب نه، در جلسات بعد بهش بپردازیم که چجور تعیون اسم رو میسازه. توضیح میده که تعیین همون تسمیه است، نامگذاریه، و معین همون نامگذارنده است، کسی که نام میگذاره، و معین همون مسماست. حالا اونا بعدن میبینیم، ولی در صورت اینجا میگه همه این اسما تعینات وجودی هست، اگر حد نمیخورد وجود اسمی در کار نبود، و تنوعات تجلیات جودی میباشن به حسب خصوصیات قوابل. جود اگر مطلق باشه اسم نیست دیگه، ولی وقتی که خصوصیت قابل رو میگیره اسم میشه. و آن از حیث اصلی حقیقتی واحد است. همه اینها اصلشون یه چیزه که اون چیه؟ محض وجود حق خالص، نه چیزی دیگر. اون اصل همه اینها که شما بهش حد میزنید، تکه تکه میکنید، میشه اسم. قبل از این حدود وجود حق خالصه. پس توحید در حقیقت است و تعدد در ظهور و طریقت. فهم کن وقتی میگیم بحث توحید داریم، میگیم موحد باش، یعنی حقیقت رو یکی بدون، یک حقیقت بیش نیست. اما تکثیر، شرک، هر چی میخوایدشون بذارید، و تعدد در ظهور است و طریقت، یعنی در ظهوره، حالا نگفت شریعت، گفت ظهور و طریقت، نحوه ظاهر شدنشون مختلفه و روشی که اینها طی میکنند و ظاهر میشن در اون روش قرار میگیرن اونم متعدده، وگرنه حقیقت یک چیز بیش نیست. فهم کن. او رضی الله عنه فرمود، یعنی شیخ فرمود، الحقیقت و توتی ان یکون لکل اسم یظهر الى ما لا یتناها حقیقت یتمیز بها عن اسم آخر. حالا ترجمه شو میخونیم بقیه شو. و حقیقت آن است که هر اسمی که ظاهر می شود تا بی نهایت حقیقتی دارد که با آن تمایز می یابد از اسمی دیگر، یعنی یک وجه تشخص و تمایزی داره که باعث میشه اون حقیقت اون اسم همونه، اون وجوه اشتراک که حقیقتش رو تشکیل نمیدن، وجوه تمایز حقیقت یک اسم رو تشکیل میدن. بنابراین وجه تمایز حقیقت اون اسمه و با اون حقیقت تمایز میابد از اسم دیگر. آن حقیقتی که بدان تمایز میابد خود همان اسم است، نه آن چه در آن اشتراک است. سخن شیخو داره میکنه. همچنان که در عطایا نیز هر عطایی تمایز میابد از غیر خود با شخصیت خود، هرچند از یک اصل بوده باشد. معلوم است که این غیر آن دیگری است و سبب آن تمایز اسماء. حالا سخن جندی رو میخونیم، شاید این جمله خورده بیشتر توضیح داده شه. و سبب آن تمیز، تمیز حقایق است. سبب تمیز اسماء از یک دیگه، تمیز حقیقت های اسماء است. و آنچه در آن اشتراک هست، یعنی اون چی که باعث تمیز نیست و چه اشتراکه، همان وجود محض است. پس وجه اشتراکشون وجود محض و وجه تمایزشون حقیقت هاست، حقایقه. و موجب تعدد همان خصوصیت قابل است. پس خصوصیت قابل، اون دریافت کننده است. هر کسی که چیزی داره، حالا در سخنان آیت الله حسن زاده آمدی میخونیم که میگه جز خودتو نمیتونی بلین کنیم، خدا حجت بالغه داره. هر کس هر اسمی رو گرفته به خاطر خودش بوده گرفته، قابلیت خودش بوده. اگر قابلیتش نبود این اسم رو نمیگرفت، اسم دیگر میگرفت. پس تعین وجود واحد به حسب آن خصوصیت است، یعنی به حسب خصوصیت قابل، بر وجه مخصوصی که ممیز آن متعین است. یعنی خصوصیت قابل به یک شکل خاصی وجود، یه وجود رو حد میزنه، شکل میبخشه، بعد با اون نحو شکل زدن ممیز این متعین است با آن خصوصیت از تعین دیگری. بستگی داره شما، مثلا فرض کنید مثال بی خود دیگه، ولی برای مثال اشکانه، شما یک ورق بزرگ دارید، اونجور که اینو میبرید، مثلا فرض کنید یک گوشش رو میبرید یک مثلث در میاد، اون یکی رو میبرید مربع در میاد. همین نحوه بریدن باعث میشه این از او جدا شه، وگرنه کاغذ همون کاغذ بود. شما میخواستید دوتا رو مثل مربع ببرید، مربع میشه اگر میشه، منتها چون تکرار در تجلی نیست دوتاشون یه جور نمیشن در نهایت. ولی این نحوه برشی که شما میزنید باعث میشه دیگه که این با او فرق بکنه. اگه برش رو نزنید، به این شکل درش نیارید، این فرق نمیکنه از اون، این همون کاغذی که بود. بعد تعین حضرات اسمایه و تمایزانها ناچار باید عطایا تمایز یابند، بعضیشان از بعضی دیگر. حالا میفرماید که اسما عوض چی شدن، تعین پیدا کردن از هم دیگه. اگر اسما از هم جدا شدن، عطایا هم از هم جدا میشن، بخاطر اینکه منشأشون اسماست دیگه. نوع این هدیه با اون هدیه، این عطیه با اون عطیه فرق میکنه، چون از اسمهای مختلف میاد. ناچار باید عطایا تمایز یابند، بعضیشان از بعضی دیگر، و آن نیست مگر از تمایز حضرات. اون تمایز حضرات و اسما باعث میشه تمایز عطایا رو. اونا کجا پدید آمدن؟ اونا از قابلیت پدید آمدن. اونا اصلشون اون تمایز هم از قابلیت پدید آمد. پس آنچه بدان تمایز می‌یابد هر اسمی از دیگری، این همان اسم است. یعنی یه چیزی غیر از اسم نیست که او رو جدا کنه از اسم دیگر. خود اسم با شخصیت خودش، با حقیقت خودش از همه جدا میشه. چون درسته ما میگیم مثلا این علیمه اونم علیمه، اما علم این با علم اون فرق. ما درسته همین کاتگوریک نمیگیم علیم، ولی هیچ دو علمی مثل هم نیست. بنابراین هر یک از اینها یک اسمه در واقع. درسته میگم همجوری که ما مفهومی صحبت کنیم میگیم العلی، ولی در واقعیت خارجی هر اسمی جداست. اصلا هر چیزی یه اسمه جداییه از دیگری. وجه جدایی چیه؟ با خودشه. انگار که هیچ چیز دیگری لازم نیست غیر خودش برای اینکه جدا بشه از دیگری.
این که آیا وجه جداییش خودشه یا در حقیقت وجود روبروی شما؟ مثلا فرض کنید که مثال العلیم فرمودید با مثال حکیم یا رحیم، یه اسم دیگه که این اون نیست، اونم این نیست. حالا اگه در روبروی علیم مثلا رحیم نباشه، این انگار اون نداشتنش معلوم میشه. یعنی همین که اون هست معلوم میشه این نداره، و این در این نداشتنش این جدا میشه از اون.
مثلا فرض کنم هیچ چیزی وجود نداره،
فقط مثلا
خودشه. خودش اینکه تمایز احتیاج نداره. ولی خب حالا چیز دیگر که میاد، اون چیز با وجود خودش خودش رو تعریف میکنه، با وجود خودش خودش رو تعریف میکنه. چون هر کدوم جداگونه تعریف شدن، جدا از هم دیگه.
خود تمایز هم مستقل از به ظهور رسیدن هست یا
نه؟ یعنی منظور نه، ظهور همون حقیقت اون چیز دیگه، حقیقت اون شی یا اون عالم یا اون عرف یا عطیه همون ظهورشه.
سوال من اینه که اگه یه چیزی اصلا به ظهور نرسه، هنوز میتونه
نیست دیگه، چیزی که به ظهور نرسیده نیست.
خب مثلا اعیان که جزء پیامدها هستن، بالاخره از هم جدا هستن دیگه.
اعیان هم وجود دارن، بالاخره تا چیزی نباشن که تمایز حاصل نمیشه.
حالا چون اگه بخوایم واقعا خیلی جدی بگیم مسئله وحدت وجود نسبت حقیقت وجود محض و اعیان، چه به ظهور برسن چه نرسن، تقریبا یکیه دیگه. یعنی یه شرافت، یعنی این وجودی که ما استفاده میکنیم به معنای این که اعیان وجود پیدا میکنن یا از نفس رحمانی میان به ظهور میرسن، این یه چیز نزلیه که ما داریم استفاده و عملا به ظهور رسیدن و اسمشو میذاریم وجود، بگنه وجودی که ندارن عملا.
خب که همین اما الان همین چند نقیقش گفتیم، یه مثال عالی چی بود؟ و همین رو توضیح داریم که از اصل تحقق اینها همون وجود عوالم. مثلا این وجود یعنی ظهور، این وجود به معنای اون وجودی که به حقیقت ذات نسبت میدیم نیست.
یعنی این که میگه حضرات اسمائیه ربطی به این که یه عالم کون به ظهور برسن یا نرسن نداره. میتونم متمایز باشم ولی به ظهور هم نرسن.
بله، تمایز از شما از احدیت بیاید پایین که تمایزات شروع شده دیگه. هم در احدیت هم بین ذات و احدیت تمایز هست.
آخه بحث قبلی ها جلسه قبلی بود که اسما اصلا تجربه قوابل از وجود یه جورایی، یعنی که اینا چجوری اینو
ببین، چون بعد همون بحث بود دیگه. شما یه جا میگید اینا وجود دارن، هر جلسه پیشاتون نره. یعنی شما که میگید وجود ندارن، یعنی وجود خارجی هم، وگرنه وجود دارن که یه چیزی. برای همین بهش میگن ثبوت، اونا میگن اعیان رو میگن اعیان ثابته. اینا ثبوت دارن، برای اینکه خلط نشه بین ثبوت و وجود، وجود خارجی میگن ثبوت دارن. وگرنه بخواید کلمه عام ظهور رو به کار برید، تا ظهور نباشه، تا منیفستشن تجلی نباشه، تمایزی نیست و چیزی نیست. اینجا یه مرحله از ظهوره، اگر ظهور شروع شد از بعد ذات، بعد تعین حضرات اسمائیه و تمایز آنها، ناچار باید عطایا تمایز یابند بعضیشان از بعض دیگر، و آن نیست مگر از تمایز حضرات. یعنی از اسما تمایز عطایا آمد. اصلا چه بدن تمایز می‌یابد هر اسمی از دیگری عین همان اسم است، خودش به تنهایی جدا میشه از غیر خودش. نه آنچه مشترک هستند اسما در آن، چه وجود حق که به این اسما نامیده میشود در آنها عین آنهاست، یعنی عین همشون، فرق نمیکنه وجود. مثلا این مثال کاغذ که زدم البته مثال خیلی پایینیه، کاغذ در همه این اشکال کاغذه، اونجا که مثلث کاغذ، اونجا که مربع کاغذ، اونجا که دایره کاغذ، اونجا که استوانه کاغذه، هر جا که شما برش دادید کاغذ کاغذه، عین خودشونه. پس چجوری تمیز میابن این از هم دیگه؟ با اون چی که به سر کاغذ آوردن تمایز میابن، نه با کاغذ. و حقیقت او عین همه است، حقیقت اون وجود عین همه از ما، و در آن از حیث خود تمثل هر یک از آنها عین دیگری نمی باشد. این جمله رو من خیلی متوجه نشدم مخصوصش چیه، ولی به هر حال ترجمه کردم. و در آن یعنی در وجود از حیث خود تمثل هر یک از آنها عین دیگری نمی باشد، پس تمایز آنها از اینجاش روشنه. این یک جمله خورده برای من توضیحش راحت نبود. پس تمایز آنها به خصوصیاتی است که همان اعیانشان میباشد، یعنی اعیان که همون قابلیت هاست وجود رو خصوصیت بهش میبخشن، اون خصوصیت اسما نامیده میشه، اسم نامیده میشه.
که اسما بینهایتاً از روح مظاهرشون
رو بینهایتاً میکنیم،
خدا نمیشه محدود باشن.
نه نه خدا که،
یعنی از روح اویدنس هایی که میبینیم
دلیلش عقلیه، دلیلش اینه که ظهورات همیشه پی در پی داره میاد، پس اسما هم نامتناهیه از نظر تعدادشون نه از نظر حقیقتشون، حقیقتی نداره. حقیقت چون حقیقت اسما محدودیته نه عدم تناهی، چون اگه اینا محدودیت در کار نباشه اسم در کار نیست.
تمایزشون زمانیه
میگه
تکرار چند تجربه
تعددشون زمانیه
اگه بینهایت،
چون در طول زمان، حالا زمان به معنای اعم کلمه، اینا هی میان به یکی بحث از دیگری میشه میگفت نامتناهی. در واقع میخواد عرضش اینه که این نامتناهی بودنشون یه چیزیست به خاطر پی در پی بودنشون، ولی اصلشون از تناهی میاد، اصل اسم از حد میاد، از تناهی میاد.
چرا باید امهات اسما متناهی باشن؟ اصلا چرا باید امهات اسما داشته باشن؟
حالا تو شهر حسن‌زاده باشیم، شهر استاد حسن‌زاده آمدین متدل به اونها، استاد عارف آیت الله حسن زاده عاملی حفظه الله تعالی به حسن عنایته در شرح این کلمات شیخ چنین می‌فرماید: اما منه اسمایی بدان که منه حق تعالی و عطایای او همه فائز از حضرت اسماء الهی است، همه عطایا از حضرت اسماء رحمت است از او به خلق. بیشتر در فصل دوم مقدمات شرح فصوص گوید جامع جمعی اسما، اگه همه اسما رو بخوایم طبقه بندی کنیم، اسما صفات الهیه نعوت جمالیه و جلالیه، میتونیم بگیم جمال و جلال، ایشون گفته به جمال و جلال تسلیمش کنیم، زیرا هر چه متعلق به لطف است جمال است، و هر چه متعلق به قهر است جلال است، و هر جمالی نیز جلالی دارد، چون حیمانی که از جمال الهی حاصل میشود، اون حیرت و اون شگفتی که انسان از دیدن جمال الهی براش حاصل میشه. زیرا حیمان عبارت است از انقهار عقل از جمال و تحیر عقل در جمال، و هر جلالی جمالی در بر دارد، و آن جمال لطف مستور در قهر الهی است، کما قال الله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. فقال امیرالمومنین علیه السلام سبحان من تسعد رحمته لأولیائه فی شدت نعمته و اشتدت نعمته لأعدائه فی سعت رحمته. اینم جلسه پیش داشتیم. پاک و منزه هست کسی که گستران رحمتش را برای اولیایش در شدت نعمتش و شدت بخشید به نعمتش بر دشمنانش در گسترانده کردن رحمتش. و از اینجا سر سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات دانسته می شود. فرمود بهش پیچیده شده است در امور مکروه و جهنم آتش پیچیده شده است در امور لذیذ. قصاص جلال است و حیات جمال. رحمت برای اولیا در آخرت است و شدت نعمتشان به مرض و فقر و جوع و امثال اینها در دنیا است. و نعمت اعدا در آخرت و سیه رحمت برای اینها در دنیا که دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر که دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر. در بلاهای مؤمن رحمت است، در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. مکاره کف نفس است. این که گفت بهشت در مکاره پیچیده شده است، مکاره یعنی چی؟ مکاره کف نفس است، از مشتهیات نفسانی، امور لذت بخش نفس که نتیجه آن ارتقای نفس ناطقه و عروج اوست به خداوند ذوالمعارج. پس در باطن مکاره بهشت است و شهوات نفسانی اگرچه به ظاهر شیرینند ولی جان را از توجه به عالم ملکوت باز می‌دارند و او را به پسترین رتبه انتکاس یعنی باشگونه بودن ثم مرددناه و اسفر سافلین می‌برند. و این مشتهیات در باطن آتش روشن می‌کنند، به خصوص آتش حرمان، چنان که مکاره بهش می‌آورند، به خصوص جنت لقا. حالا در اصل در این مقدار که ایشون فرمودن و از قیصری نقل قول کردن این هست که اسما اگه بخوایم در یک بحث کلی بگیریمشون دو تا میشن، جمال و جلال. البته در قرآن کریم حی و قیوم قرار داده، این تقسیم بندی متفاوته. تقسیم بندی جمالی و جلالی غیر از تقسیم بندی حی و قیومه. به هر حال هرچه هست مقصود اینه که اینا محدودن، اسما امهاتشون اصولشون محدوده. اگر بخوای میگه یا احساس خوشایند به انسان میدن یا احساس ناخوشایند به انسان میدن، خب هر خوش آمدنی با هر خوش آمدنی دیگر فرق داره، هر ناخوشی با ناخوشی دیگر. و اگه اینجوری بخواید برید بی نهایت میشن. ولی اگر همینجوری فلهی بخواید یک کاتگوریکی صحبت بکنید، یا خوشایندن یا ناخوشایندن. پس رحمت خالص مثل رزق لذیذ طیب یعنی حلال در دنیا و علوم و معارف نافع در آخرت که اسم رحمان آن را عطا می کند و یا رحمت مشوب و ممتزج یا ظاهر رحمت است و باطن نقمت مانند امور شهوانی ملایم طبع چون اکل حرام و دیگر فواحش و منکرات که موافق نفسند و مبعد قلبن از حق قرب از حق دور میکنه و یا ظاهر نقمت است و باطن رحمت چون شرب دوای ناگوار که نتیجه او راحت و صحت است و آن عطای الهی، زیرا نمیشود عطا را عطای او دانست مگر آن که به دست صادنی از صدنه اسما باشد. پس اینجا فرمود که عطای الهی به دست یک اسمی میاد که خدمتگزار الوهیته و این لزوم نداره خالص باشه اگر از رحمان نبوده باشه. اگر از رحمان بوده باشه خالص. صادن یعنی خدمتگزار، صدنه جمع صادنه، صادن یعنی پیش خدمت خدمتگزار. آنگاه در ادامه کلام شیخ میگن چون هر یک از اسماء الله صادنی هستن یعنی خدمتگزاری هستن خدای متعال، گاهی به عبد به دست اسم صادن الرحمن اعطا می کند که در این صورت عطای خالص است از شعب غیر ملایم طبع در وقت حال. یعنی کدورتی بایش نیست در اون وقت. گاهی به اسم واسه میدهد که عموم خلایق را شامل میشود، مثل صحت و رزق، همه خدا روزی بهشون میرسونه، همه سلامتی هم در یه برهه‌ای از زمان دارن. گاهی به دست صادن حکیم میدهد که نظر به امر اصلح در وقت میکند، چه چیزی شایسته تر از در اون با. و گاهی بنده را بر اسم وهاب عطا میکند که تکلیف عوض از شوق یا عمل از اون نیست، چون وهاب معامله نمیکنه با کسی، بلکه عطا میکند که انعام کند، بلکه تا بر بندگان جودی کند. و گاهی بنده را به دست جبار میبخشد که در موطن معتاله که عبد است و آنچه استحقاق دارد نظر میکند، الجبار به اون نظر میکند. قیصری میگوید جبار هم به معنای جبر انکسار است که جبران کردن است، هم به معنای قهر و غلبه. همون یه معنا رو بیشتر نداره، همون جبران کنندگی است، منتها جبران کردن نفس. گاهی شخص متکبره، نفسش تکبره، تکبرش رو با نقمت تصحیح میکنه. گاهی شخص ضعیف و شکسته حاله، با رحمت جبران کنه. اصلش معناش همون جبران کننده است و پیوند زننده شکستگی ها و نفس ها. یا به دست قفار میبخشد که نظر در محل میکند، پس اگر محل بر حالی است که استحقاق عقوبت دارد، او را از عقوبت باز میدارد. نگاه میکنه قفار، ببینه که این مثلا گناهکاره، بس مجازات شه، میبخشه، نمیذاره مجازات شه و ساتر او از عقوبت است. و اگر در حالی است که استحقاق عقوبت نداره، مثلا گناهی نکرده شخص، ساتر او از حالی است که استحقاق عقوبت پیدا کند، یه کاری میکنه که این آلوده به گناه نشه، که محل را که عبد است در این وجه دوم معصوم و متنابه، یعنی مورد عنایت و محفوظ نامند. گفتیم که معصوم با مورد عنایت فرق داره، درس پیش گفتیم. و همچنین بر این قیاس از صدنه دیگر، اسمای دیگر هم همینجور عمل میکنن. موتی در هر صادنی الله تعالی چون خازن اوست، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که آن خزائن را به قدر معلوم بر دست صادنی که اسم خاص است صادر میکنه. حالا اون قدر معلوم چه؟ همون قابلیته، قابلیت شرط قدر معلومه. پس آنچه را آفرید به دست اسم عدل و اشباه آن که مقصد و حکیم هست اعطا فرمود. دیگر گفته نمی شود چرا این فقیر است و این غنی، چرا این انسان است و این سگ، زیرا حکم عدل آنچرا که خواهش این هر چیزی است عطا فرمود. فلله الحجت البالغه. این آیه علت چرا نگفتن است. اینجا این نکته است که توجه فرمایید. این حالا بعدا شیخ خودش به این آیه استشهاد میکنه در بحث های دیگرش، که خدا حجت بالغه داره، یعنی کسی نمیتونه در برابر خدا بگو مگو کنه، چرا بکنه، که چرا من اینجوری هم، چرا اون اینجوریه. علت این چیه؟ در چه حالتی میشه فقط فرض کرد که خدا حجت بالغه داره که ساکت میکنه همه رو؟ این که همه هرچی رو خواسته باشن گرفته باشن، که بگه شما هرچی رو که خواستید گرفتید، اون چرا نگرفتید؟ نخواستید و نمیخواستید. پس ایشون فرمود که دیگر فقیر نمیگوید چرا من فقیرم، و غنی نمیگوید چرا من غنیم، انسان نمیگوید چرا من انسانم، سگ نمیگوید چرا من سگم. این همین چیزی که میخواسته گرفته، هر کمیشون هر چی میخواستن گرفتن، بهشون رسیده. چرا؟ برای اینکه سگیت یه چیزی جز اسم نیست، اسمه. این عطیه رو که خدا داد تو سگیتش کردی، این که عطیه که سگ نبود، اون اصل وجود که سگ نبود، که اصل وجود نه انسان بود نه سگ بود، تو اصل وجود رو انسان رو سگ کردی، بس میخواستی نکن.
خواستن یعنی چی؟
خواستن یعنی درخواست به لسان استعداد
قابلیت.
بله. سلام علیکم. سلام.
الله 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 الله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اسماء خداوند غیر متناهی است، گرچه برگشت همه به اصول و امهاتی است که متناهی هستند. امهات صفات هفت صفت هستند که آنها را ائمه سبع گویند، یعنی امامان هفتگانه، که حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و کلام هستند. اینا مثلا بگیم الحی، العلیم، المرید، القادر، السمیع، البصیر، المتکلم. اینا صفات بودن، اسمشون اینطور بود که عرض شد. اینها هفت اسمن که گفتن که امهاتن. شاید علت امهات بودنشون این هست که مثلا فرض کنید اگر حیات نباشه هیچ صفت دیگه معنادار نیست. کسی که موجودی که حیات نداره علم نداره، اراده نداره، مرده هیچه. این حیات به معنای اعم کلمه است، نه به معنای همین حیات حیوانی فقط. پس برای این حیات میاد اول قرار میگیره، بعد هر چیز دیگری که بخواد از حی الحی صادر شه صورت بگیره، یک نوع علم پیش نیازشه دیگه، علم رو میذارم. بعد خواستن لازمه باشه، اراده باید بکنم اون کار انجام شه، اراده رو بکنم. بعد بایستی قدرت انجام اون چه رو که میخواد داشته باشه، بس قدرت رو گذاشتم. بعد بایستی که تجربه کنه این چیزایی که میخواد، بشنوه، ببینه و باشون سخن بگویه، کن حیکون کنه. بنابراین این چند تا اسم رو گفتم اولیه است، اسماء اولیه است که بایستی باشه. و امهات اسماء چهار اسم است که اول و آخر و ظاهر و باطن است. اونا گفتن صفات، ایشون فرمود ائمه صفات، بعد اسماء رو این چهار تا نام برد. امهات صفات هفت تا گفتن هستن، به عنوان صفت به کار بردن، ولی بعضی دیگر به عنوان این از قول قیصری فکر کنم میفرماین، ولی دیگران مثل خود شیخ اینها رو به صورت اسمی به کار میبره، الحی، العلیم. و اسما رو گفتن اول و آخر و ظاهر و باطن. تفصیل معانی آنها را قیصری در فصل دوم مقدمه شرح خصوص آورده است. و علل حقیقه ادامه سخن شیخ، و در حقیقت با این همه اسمای متکثره یک حقیقت واحده بیش نیست که همه این نسب، یعنی نسبت ها و اضافات را که به اسمای الهی نامی بریم میپذیرد. اینا نسبت هم از کردیم که ریلیشن هم یک رابطه، شیخ خودش میگه اینها یک رابطه معقول هم، نه رابطه وجودی، یعنی رابطه که ما در فکر خودمون، در عقل خودمون، در تجربه علمی خودمون برو اونجوری تعریفش میکنیم. مثلا فرض کنید که شما ممکنه یک شخص رو تعریف کنید به عنوان دوست، به عنوان همسایه، به عنوان همکار. این شخص یه شخص بیشتر نیست، شما بهش میگید همکار من. یا یکی دیگه بهش میگه همسایه‌ام هست، یکی میگه دوستم، یکی میگه همسرم، یکی میگه همکلاسیمه. اینا یک شخص بیشتر نیست، این شخص روابطش با افراد مختلف اسمای مختلف روش میگذاره و این اسما هم معقولن، یعنی اون شخص اینو تو ذهنش کانسپچوالی انالیتیکلی برداشت کرده و کسی دیگری اگر همون زمان کنار او باشه این برداشت رو نمیکنه. همون شخص اگر تو یک طرز فکر دیگری باشه، مثلا فرق اگه که بدش بیاد دیگه نمیگه این همسایه منه، میگه این دشمن منه، این جاسوس منه، این میگه کنار خونه گذاشتن ببینم من چه کار میکنم، اینجوری برداشت میکنه دیگه. پس بستگی داره به طرز تفکرش و طرز استنباطش که در اون لحظه داره چی استنباط میکنه.
میشه گفت که پس تمامی از ما همه سابجکتیو هستن برای ما انسان. بله. یعنی ما اگه انسان ها مثلا چشم نداشتیم هیچ کدوم ها و خصلا نمیفهمیم خداوند تصیبه.
بله میشه گفت مثلا حالا یا انسان ها یا غیر انسان ها فهم، چون اونا هم تجربه میکنن هستی رو، ملائکه هم همینطوره.
یعنی واقعا ممکنه یه رسمایی باشه که نه از ما مستثره که فقط تو زاد تجلی هم کرده باشه ولی نشه فهمیده باشه.
نه نه اصلا نکته مهم همینه، تا فهم نشه تجلی نمی کنه.
فهم ما که فهم کنه.
نه یه نفر از فهمش کنه دیگه. حالا برای او شخص موجوده این اسم، یعنی اگر کسی مثلا یک صفت خدا رو پی نبرده، خود خدا هم حتی در یه مراحلی اسمایش رو میشناسه دیگه. اگر فرض کنیم که اون تجربه رو نداره کسی از اون وجود، اون اسم موجود نیست.
پس با همین مثال دور زدن، با این فرض که مثلا کسی باید بینایی رو تجربه کرده باشه که اسم البصیر براش معنی پیدا بکنه، برای دست یافتن به اسماء بیشتر عملا مکاشفه و بستر وجودی لازمه، درسته؟ یعنی حالا مثلا که در بینایی البصیر رو میتونه تجربه بکنه، مثلا برای
اسماء
دیگه،
برای نوآوری ها مطرحه دیگه. یعنی شما مثل یک کسی است که به هر لحظه به یک شکلی یک کاغذ رو در میاره، این خلاقیت و نوآوری اون شخصه که البته اصل خلاقیت مال خداست دیگه، در واقع خلاقیت اصلی مال خداست، چون او همواره همین کار رو میکنه. بنابراین حالا ما نفهمیم البصیر رو کور باشیم، یکی دیگه میفهمه البصیر رو.
پس حالا مثلا این کله یا من هو فیشن عملا اون نوره که یه نور رو تغییر نمیکنه، پس اون کسایی که دارن دریافتش میکنن هر لحظه یه بست جدیدی توشون پیش میاد که حالا میتونن یه جنبه دیگه ای رو از
البته برای خدا بره. خود خدا هم هستا، خود خدا در این مظاهر داره هر لحظه یک تجلی جدید رو میبینه.
خب نوره که فرق نکرده.
نه نوره فرق نکرده. من
قابلیت‌ها فرق کردن دیگه.
بله.
پس هر لحظه دارن قابلیت‌ها فرق میکنن که یه چیز جدیدی رو از اون نوره
تجربه کنن. بله.
پس اون مثلا اسم اون انسان‌های کامل دارن هر لحظه بست جدیدی پیدا میکنن که حالا مثلا یه تجربه جدیدی پیدا میکنن که نوش فرق داره.
بله. ممکنه شبیه باشه، بله ممکنه شبیه باشه ولی همون نیست.
بس بعد تجربه مشترک هم بس به همین ترتیب معنی نداره دیگه.
شبیه ما یه خود کانسپچوالی به سطح سمپاتی سعی میکنیم کسی رو بفهمیم، ولی هیچ کس رو نمیفهمه، فقط خودش رو میتونه بفهمه، خودش هم فقط یه بار میفهمه.
حتی مثلا اون افرادی که مثلا حضرت علی و حضرت مثلا
اون شرطی که یه نفر، ما داریم فرض میکنیم دو نفر باشن، اون تو اون فرض اینا یه نفرن.
خب اونا باز تجربه مختلفی حداقل از بدنهاشون که دارن.
حالا اون موقع که با بدنن اینا با اون فرض دو تا روحشون که یکیه، بنابراین از حیث بدنی اون مقدار اندکی که اینا تفاوت ایجاد میکنه خب تفاوت دارن، ولی اون مقدار خیلی در سطوح پایینه دیگه طبیعتا. و علل حقیقت در حقیقت این همه اسماء متکثره یک حقیقت واحده بیش نیستن که همه این نسب و اضافات را که به اسماء الهی نام میبره میپذیرد، یعنی یک وجوده که همه این شکلها در میاد میپذیره. پس اسماء از حیث تکثرشان نیستن مگر نسب و اضافاتی که مسمات به صفاتن، زیرا ذات در همه مشترک هست و چون با صفتی اعتبار شود اسم می شود. پس ذات که تو همه هست و ذات به علاوه یک صفتی که ما او رو لحاظ میکنیم، اون صفت خود ذات اون صفت رو به اون شکلی که ما لحاظ میکنیم نداره. منشأ این میتونه باشه ولی خودش این صفت رو نداره. اعتبار شود اسم می شود. قدرت صفت است و چون با ذات اعتبار شود یعنی قادر یا قدیر گوییم اسم می شود. و همچنین در جمعی صفات که مثلا حیات صفت است و حی اسم است. و ما فی الحضرت الهیه لاتصاعها شیء اون یتکرر اصلا. در حضرت الهیه از جهت اتصاعش یعنی گستردگی سعیش فراخنهاییش و کلیت سعی وجودی یه غیر متناهیش شیئی نیست که متکرر شود. حضرت الهی کجا بود؟ همون که اسما درش میاد الوهیت اینا، به خاطر اینکه شاید اونجاها الوهیت شکلهای مختلفی رو میتونه بگیره به خودش، یعنی قابلیتهای مختلفی رو ایجاد کنه، بنابراین هیچ چیزی تکرار نمیشه از الوهیت، چون همه چیز رو بدی یه قابلیت جدیدی، یک ایمیجینیشن جدید هست. اگر اینجا اینا تعبیر صحیحی نیست ولی به هر برای فهم قضیه اشکال نداره که ایمیجینیشن صحیح نوعی خلاقیتی داره که هر لحظه یک استعداد خاص از یک زاویه خاص میبینه چیزی رو، یعنی هیچ جلوه ای و عطیه دومی ندارد، چه هر تجلی اختصاص به مقام خود و انیت خود دارد که دومی گرچه از جهاتی مانند او باشد آن جلوه اول نیست، برای اینکه هر کدوم یک ویژگی خاص دارد، این ویژگی ها همه منحصر به فردند. از این رو عرفای شامخین فرمودند لا تکرار فی تجلی، تکراری نیست در تجلی، و این همه تجلیات اتساع یعنی سعه گستردگی وجودی متجلی را میرساند. اون کسی که داره تجلی میکند رو نشون میده که چقدر وسیعه و وحدت کلیه آن ذات را تأکید میکند، یعنی کثرت در حقیقت بست و ظهور وحدت حقیقی ذات الهی است که زلف آشفته او موجب جمعیت ماست. یعنی این شما باید بفهمن که این همه تنوع به خاطر این هست که یک وجود واحده، اگر یه وجود واحد نبود این وجود محدود می بود، این همه تنوع رو نمیتونست ایجاد کنه. این همان حقیست که بران تکه میکنیم، یعنی شیخ گفت ما این مطلب رو قبول داریم، اعتمادمون بر این مطلبه که چی؟ لا تکرار فی تجلی، تکراری در تجلی نیست. و هذا العلم، و این علم که علم به عطیات و منح و هبات است، علم شیط علیه السلام است. یعنی کسی که میدونه که چه عطیه‌ای چگونه ایجاد بشه، و روح شیط ممد ارواح کاملانی است که در این علم متکلمند جز روح خاتم. ارواح کاملی که راجع به منح و هبات و عطایا صحبت میکنن، اینها از شیط علیه السلام این علم را میگیرن، جز روح خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که استمداد از هیچ روحی نمیکند، بلکه ماده آن یعنی مدد آن از حق تعالی، بلکه روح او ممد جمیع ارواح است. حتی روح شیث هم از مرتبه روح خاتم ممد میگیرد یا امداد میگیرد، مدد میگیرد. و اینکه گفتیم از مرتبه شیث یا از مرتبه خاتم، جهت این است که مفیض در حقیقت حق سبحانه است، منتها در این مقام و مرتبه، یعنی خداست که این افاضه رو میکنه، امداد رو میکنه، منتها خدایی که به این مرتبه ظهور کرده و در این روح ظاهر شده. پس او عالم جاهل است. اینا رو حالا ایشون فارسیشو نگفتن، همجور کلی معنا کردن. و به این علم، یعنی به خاطر این علم شیط، به اسم شیط نامیده شد، زیرا معنی شیط در عبرانی هبت الله است. و این لفظ شیط بر او اطلاق شد تا لفظ که ظاهر است با مسمایش که این شیط است و مظهر وحا و فتاح است مطابق شود، یعنی به خاطر اینکه خود شیط هم هبه خدا بود به آدم، این کلمه را برای شیط علیه السلام بکار بود. چه مفتاح عطایا با اختلاف اصناف و نسبش به دست اوست، هر عطیه‌ای از دست او میاد. البته عرض کردیم فوق او خود خاتم علیه السلام، تا از او که بیاین پایین، اون کسی که مأمور حضرت خاتم صلوات الله علیه هست که اینها رو برسونه شیفه. از آنجا که کسی به ذوق و وجدان چیزی را نمیداند، نه مفهوم، اینجا گفت ذوق و وجدان مفهومی مقصودش نیست، مگر اینکه در او از آن چیز هست. یعنی شیر اگر میدونه فلان عطیه چیه، باید خودش اون عطیه رو دارا باشه، وگرنه کسی نمیتونه بگه من میدونم علم به این عطایا دارم در حالی که اون عطایا رو نداره. مگر همون حالتی که گفتم که مفهومی بوده باشه و یه شکل خیلی ضعیف، اونم باز یه شکل ضعیف شد داره که میتونه مفهوم ازش بگیره. پس شیف که مفاتیح عطایا در دست اوست، این حقیقت او مشتمل بران اسما و مظهر وهاب و روحش مظهر عطایا و مواهب الهی است. پس خودش این عطیه است. اگر این عطیه نباشه علم به عطیه نداره. هبت الله هست زیرا اول موهبتی است که حق جل و علا با آدم هبه فرمود، که لسان حال آدم بعد از فقد حابیل این سوال بود که حق جل و علا بدل از او را به وی ببخشد. آدم علیه السلام وقتی که حابیل به دست قابیل کشته شد، یک جانشینی میخواست، یک بخششی، هبه‌ای میخواست از خدای تعالی و خدا به اون بخشید هبه را که شیز باشه. حالا این سخنان شیخ خیلی مهم بهش دقت کنید، و به اون نبخشید مگر از او، یعنی خدا از خودش چیزی نبخشید به آدم، البته به این معنی از خود خداست، منتها با این واسطه بودن آدم. میگه خدا نبخشید به او مگر از او، از خودش به خودش بخشید. زیرا آدم مشتمل بر شیز و جمیع اولاد خود است، از این جهت همه از ذهر یا پشت او بر سبیل ذر چنانچه حدیث به آن ناطق است به در آمدن. اینها همشون توی او بودن. پس هرچی به آدم بخشیده از خودش بخشیده، منتها به شکل بتون بوده، به ظهور رسونده و وجود خارجی بهش داده. چه این که ولد یعنی فرزند، سر پدر است. این اصطلاحی است که الولد و سر و ابیه، فرزند سر پدرشه، یعنی در وجود پدر نهفته و بالقوه در او گنجانده شده است، پس از او خارج شد و به سوی او برگشت. این سخن شیخه. پس شیر از خود آدم آمد، به خود سوی خود آدم هدیه شد، از آدم گرفته شد و به خودش هدیه شد. هر هدیه ای هم به شما داده میشه هم بحثش همینه، از خودتون گرفته میشه به خودتون پس داده میشه. عطایا همینه، از خودتون به خودتون هدیه میدن،
یعنی بر اساس
قابلیت. یعنی هر چی که به هر کس داده میشه قابلیتش داره. هر فرزندی به هر والدینی داده میشه از خودشون به خودشون داده میشه. سر خودشان که به ظهور رسیدن، اصلا کلن همه اینا سر خدا هم که به ظهور رسیدن. یعنی اینجا میگه قیصری، الان میگه قیصری، میگه در این سخن اشاره به این که آدم نیست سر حق است، چون که از خودش آمد به خودش برگشت دیگه. انا لله و انا الیه راجعون، همینه دیگه، از خودش میاد به خودش برمیگرده. یعنی خودش رو در آینه فرزندش میبینه، اون از اعمال خودش و علایق خودش و احساسات خودش رو در اون میبینه. اون فرزند نشون میده به والدین اون چی که تو درونشون بوده، میاره بیرون جلو روشون قرار میده. البته یه پروسه دائمی هم هست، حالا فیکس در زمان بهش نگاه نکنید، یه پروسه دائمیه دیگه. مثلا پدر و مادر هر در طول زمان هر جور عمل میکنن، هر جور میخوان استعدادشون تغییر میکنه، این تأثیر میگذاره در رابطه هایی که با دیگران دارن، همون رو از اونا میگیرن.
ببخشم خروج
نیت
از
حی
و
حی
از
نیت، برای اینکه توش بوده که در آورده دیگه، اگه توش نبود که در نمی بود.
باطن به ظهور رسونده
یا حی، کلمه خروج همین معنا رو میده دیگه، اونجا بوده بیرون کشید زنده.
این اگه بخوایم در مورد مثلا اولیاء انقلاب محسوب بپذاریم، اون موقع باید اونایی که به ظاهر ما شر فرض میکنیم که از اونها خارج شدن رو شر ندونیم دیگه.
خب شما در مورد خدا چی میگید؟ در مورد اونام بگید. شیطان از کجا اومده؟ هرچی در مورد خدا میگید در مورد اونام بگید. شیطان داشتیم در بحث های که خب شیطان هم سگ تعلیم دیده خدا، شیطان هم یکی از نیروهایی که تحت کنترل انسان کامله. گفت شیطان من به دست من تسلیم شده، بخیر شیطان و همه اینها چون برای همینه که حفظشون میکنه دیگر کنه. و اگر حفظش نبود توسط انسان کامل، یکی از این طرف ها از بین رفته بودن دیگه، یا این وریا یا اون وریا ابی میرفتن دیگه. این که از بین نمیرن هیچ وقت، یکی یه ضربه اون میزنه یه ضربه اون میزنه، سر پا وای میسن دوباره، یه خود به این مدد میرسن خود به اون، اینکه او حفظش رو میکنه دیگه، اگر نه از بین میرفتن. در این سخن اشاره است به اینکه آدم نیز سر حق است، زیرا ظهورش از او و عودش به اوست، بازگشتش به او، چنان که از حضرت عیسی نقل است که فرمود انی ذاهب الی ابی و ابیکم السماوی، من رونده هستم به سوی پدرم و پدر آسمانیتان. شبستری گوید جناب قدس وحدت دیر جان است که سیمرغ بقا را آشیان است. خدایا که در اوج وحدته مثل سیمرغ ز روح الله پیدا گشت این کار، که از روح القدس آمد پدیدار، که چون روح القدس آمد به همون سو برگشت. اگر یابی خلاص از نفس ناسود، در آیی در جناب قدس لاهود. بود محبوس طفل شیر خاره، به نزد مادرم در گاه باره. چو گشت او بالغ و مرد سفر شد، اگر مرد است همراه پدر شد، یا سوی پدر شد. عناصر مرتو را چون ام سفلیس، تو فرزند و پدر آبای الویس. تو این چیزا، تو این تشبیهات من خیلی چیزی نمیبینم، اگر اینکه از نظر فانکشن مهم باشه، از نظر عملکرد مهم باشه، که کی پدره کی مادره. قابلیت مادره، فاعلیت پدره. حالا اینا کلیشه ای هست کلیشه ای نیست، اون تطبیقش بر انسانهای بیرونی اون یه بحث دیگری.
درست اینجا اب و پدر جبرئیل
بر حضرت عیسی علیه السلام. از آن گفته است عیسی گاه اسراء که آهنگ پدر دارم به بالا، دو هم جان پدر سوی پدر شد، به در رفتن همراهان به در شد، همراهان رفتن سفر، تو هم برو سفر. اگر خواهی که گردی مرغ پرواز، جهان جیفه پیش کرکس انداز، انداز پیش لاشخورا. اگر میخوای بری پرواز کنی مثل اونها به جهان نچست، به دونم ده مر این دنیای قدار، که جز سک را نشاید داد مردار. پس آن کس که ادراک حقایق از هم جل و علا می کند، یعنی خدا بهش فهمانده مسائل را، در نزد او محرز است که امری قریبی برای او نیامده است. یعنی می فهمه که اگه کسی خوب بفهمه، خودشناس واقعی باشه، می فهمه هدیه عجیبی بهش نه سپرایز نوست بشه از هدیهش. کادر رو که باز کرد می بینه که همون چیزی که خودش می خواسته توش بوده و نبایستی سپرایز بشه، بگه این چیه برای من فرستادن، مثلا من که اینو نمیخواستم، اینجوری نمیخواستم. اگر کسی فهم و شعور کافی داشته باشه میفهمد که میفهمه که امر قریبی، امر عجیبی سوی او نیامده است.
ما خوبه رو
اینجوری فورا ترجمه کنیم، بعدا رو از خود خود بله همین زن و شوهرام هم میگن به ما رفته، خوبه رو همیشه میگن به من رفته، من تربیتش کردم، بعدا رو میگن به تو رفته. و هر عطایی که در وجود است بر این مجراست، هر عطایی که در جهان آفرینش هست همینجوره، از خود انسانه. یعنی هر کس به حسب قابلیت خود که اقتضای عین اوس میگیرد، اگر چه صورت فایض بر او گوناگون باشد، یعنی نحوه بخشش به او گوناگون باشه، صورت ها گوناگون باشه، ولی اصل مکانیسم اصلی و روش اصلی یا حقیقت اصلی عطیه همین هست که از دل خودشون میارن بیرون، به خودشون نشون میدن، تقدیم خودشون میکنن. یعنی با این اختلاف صور به حسب قابلیت خود عطا میپذیرن.
یعنی تقاضای غیر اون چیزی که قابلیت شدنی نباید بکنی،
نمی کنی.
نه نه بس به زبون حال نمی کنی.
آره زبان هم چیزی که مهم نیست،
قال هم مهم نیست،
قال خیلی چیز نیست، واقعا شخص همون که هفته پیش خوندیم از حضرت امیر علیه السلام که عطیه بر قدر نیت هست. شما وقتی که در این چیز رو میگه نیتت اون چیز نیست واقعا. وقتی همه اینکه خدا توفیق شهادت به ما عطا بفرما نیتمون نیست. اینو همجوری داریم میگیم. بنابرای عطیه بر قدر نیته. جون خدای آره ما رو بخور بخور برسن همین. الحمدلله. الحمدلله. صلی الله علی محمد.